اساساً امویان اسلام رو به عنوان محور حاکمیت خودشون قرار نداده بودن. حاکمیت خودشون محور بود، اساس بود، مثل یه نظام سلطنتی. ولی خب این سلطان ها دینشون هم مثلا اسلام بود. فرض کن بگیم مثلا تو دوران قاجاریه بالاخره پادشاهان قاجار مسلمون بودن، شیعه بودن، اما نه اینکه محور حکومت قاجاریه حاکمیت مثلا اسلام یا تشیع باشه. این تفاوت اگه قائل بشیم در واقع یه دفاع حاکمن از بنی امیه و آمدن نفوذ کردن، توسعه قلم رو اسلامی رو دنبال میکردن، از جمله تا قلب اروپا هم آمدن که همین کشور اندلس یکی از قلمروهای فتح شده امویان هست در دوران حکومتشون و استمرار هم پیدا کرد. بعد از اینکه تو مرکزیت امویان که دمشق بود فروپاشی اتفاق افتاد و حکومت بنی امیه از پا درآمد، تهمانده هاشون باز هنوز تا صدها سال بعد تو جاهای مختلف حضور دارن، از جمله اندلس. پس این یه نکته که اولا دنبال یه حکومت دینی نباشید. حکومتی است که فتح کرده داره حکومت میکنه، منتها خب دین این حاکمان هم اسلامه، مثل که میگیم مثلا شاه ایران قبل از انقلاب مثلا دینش اسلامه مثلا، ولی نه اینکه حکومت اسلامی تشکیل میده. بنی امیه دنبال قدرت بودند و دنیا و حکومت کردن و جاه و جلال و امکانات اشرافی خاصی که از رهگذر سلطنت و حکومتشون به دست میاد. نکته ای که به نظر من باید بحث کرد، اولا تو اسپانیای امروز جریانهای اسلامی فعالی داریم که با این مبارزه‌ای که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی در اندلس اتفاق افتاد که مسیحیان شروع کردن تمام آثار علمی، آثار معماری، آثار هنری، هر چه که بود رو از دوره اسلامی اینا رو پاک کنن و محو کنن. خب یه دوره طولانی 800 سال تاریخ یه ملت رو بتونید شما پاک کنید خیلی کار عجیب غریبیه، ولی اینها با قساوت و پیگیری تمام سعی کردن که اصلا هویت 800 سال زندگی اسلامی این ملت رو کلن از بین ببرن و پاک کنن. منتها خب یه گروه های کوچکی از مسلمان هایی که الان تو اسپانیا زندگی میکنن پیگیر این داستانن که آقا ما ملتی هستیم 800 سال تاریخمون کو، چرا تاریخ ما 800 سالش وسطش یه خالیه و از یه تاریخی میپریم 800 سال بعدش باز به عنوان تاریخ کشورمون داریم بحث میکنیم. هستن مسلمان هایی که فعالن اونجا. نکته ای که اینجا باید بحث کرد، درسته حکومت اموی حکومت فاسدیست، حکومت قدرتگراییست، ولی این دورانی که در حاشیه چنین حکومتی تفکرات اسلامی تونست وارد فضای اندلس بشه یه تحول عظیم رو اونجا ایجاد کرد. ما فلاسفه بزرگ، دانشمندان علوم تجربی بزرگ در این فاصله 800 ساله تو اندلس داریم، چهرهای بسیار برجسته‌ای هستند، آثار علمیشون هم بعضن باقی مونده که این نشون دهنده کاریه که اسلام کرد. درسته که حکومت از نظر ما حکومت اسلامی نبود، حکومت اموی بود، اما بالاخره در کنار این اسمی از اسلام رفت اونجا و دانشمندانی پرورش پیدا کردن، مفاخر علمی داره اندلس در اون دوران و حالا به نحوی شاید همین جریانه که میتونه تفکر آزاد علمی رو که دستگاه کلیسا سالیان دراز باش مبارزه کرده بود در قالب دادگاه های تفتیش عقاید و انگیزیسیون و امثال اینا متن کتاب مقدس رو اصل قرار میداد، هر دانشمندی حرفی میزد که با ظواهر کتاب مقدس نمیساخت حکم ارتدادش صادر میشد و زیر گیوتین گردنشو میزدن و همین چیزی که تو تاریخ در واقع دوران تاریکی به اصطلاح خود تاریخ تمدن نویس‌های غربی تو اون دوران تاریکی چنین اتفاقاتی می‌افتاد. و اسلام آمد تا قلب اروپا، تفکر آزاد علمی رو شناسوند به مردم و جهش های بزرگ علمی رو ایجاد کرد. و همین جریان آزاد اندیشی علمی و تفکر آزاد علمی است که استمرارش منتهی میشه به همون رنسانس که نهضت تجدید حیات علمیه توی غرب و عملا سلطه نگاه قشری غیر علمی کلیسا رو کنار میزنن. منتها خب نتیجه گیری غلطی میکنن تو داستان رنسانس. اون چیزی که کنار رفت و شکست خورد این تفکر غلط بود. اولا مسیحیتی که خودش تحریف شده بود، ثانیا کلیسایی که فهم قشری گرایانه‌ای از همین کتاب مقدس یا بایبل تحریف شده داشت، و بعد هم حکومتی که باز عملکردهای فاسدی بود و به کمک توجیه دستگاه کلیسا ظلمهای خودش رو توجیه میکرد توی غرب. خب مردم علیه این شوریدن، اینو زدنش زمین، اما نتیجه گیری های بسیار غلطی شد. شبیه دیدرو، ولتر، اینا که دیگه رهبران جریان تجدید نظر فکری هستن توی احیاء تفکر علمی توی غرب هستن، ببینید اصلا اینجوری نگاه نمی کردن. ولی بعد نتیجه گیری که شد همین بود که حسب دین، یعنی اینکه دین باید بره کنار، علم پیروز شد، دین باید بره کنار، در حالی که اون چیزی که باید میرفت کنار این فهم قشری از کتاب تحریف شده بایبل بود، کتاب مقدس بود. خب این اتفاق افتاد. ولی میخوام بگم این نهضت تجدید حیات علمی که این همه پیشرفت علمی رو بعد از رنسانس شما تو غرب میبینید، اون روح تفکر علمی رو اسلام از طریق همین اندلس به اروپا منتقل کرد. یعنی اینقدر قدرت داشت این حکومت، در یه دوره‌های دانشجوهای مسیحی رو به صورت بورسیه میپذیرفتن تو دانشگاه‌های اندلس، و این مسیحیای کشورهای مسیحی اینا میومدن کنار دانشجوهای مسلمان تو این دانشگاه‌های اندلس تحصیل می‌کردن، تفکر علمی رو یاد می‌گرفتن، نگاه دقیقی رو به حوزه معرفت بشری باش آشنا می‌شدن، بعد که فارغ التحصیل می‌شدن برمیگشتن به کشورشون، این نوع نگاه آزاداندیشانه علمی رو با خودشون عملاً به دنیای مسیحیت منتقل کردن و بذر رنسانس توسط اینها کاشته شد. و این یه نکته مهم، یعنی ما اینکه داستان اندلس رو مطرح میکنیم یه بعد قضیه اینه که باید بدونیم همین الان توی موزه های شاید بسته شده که در دسترس خیلی قرار نمیدن حکام اسپانیا، آثار بسیار عظیم علمی، هنری و امثال اینها وجود داره از دوران اسلامی. تو همونطور که عرض کردم کاملا اینا رو از دسترس خارج کردن که اصلا مردم اسپانیا فکر نکنن بابا ما 800 سال مسلمان بودیم، این همه مسجد داشتیم، مسجد رو ویران کردن، نمیدونم بناهای خیلی پرشکوه، یعنی آثار واقعا برجسته هنری معماری رو کلا منهدم کردن و از بین بردن، تو هویت اسلامی این ملت رو کاملا پاک کنن و مردم اسپانیا اصلا فکر نکنن که بابا ما 800 سال مسلمان بودیم و بعد برگشتیم مسیحی شدیم دوباره. این یه نکته، یعنی بخش جنبه نقش این حکومت اندلس در جریان علمی رو باید میدیدیم. نکته بعدی هم که خب طبیعتا جا داشت که خیلی روش تأمل و دقت بشه، بحث همین علل فروپاشیه که چی شد واقعا حکومت 800 ساله اندلس فرو پاشید و غرب مسیحی توانست بیاد این کشور 800 سال کشور اسلامی بوده این کشور این رو اشغال کنه و اینجوری هم بیرحمانه تمام آثار اسلام رو بزداید. یه اشاره جلسه قبل کردیم که واقعا علل فروپاشی هم در مدیریت جامعه باید اونجا تجزیه و تحلیل بشه، که حدیثی رو جلسه قبل اشاره کردم از پیغمبر اکرم منصوب به حضرت که فرمود صنفان من امتی اذا صلحا صلحت و اذا فسدا فسدا، دو گروه از امت من هستن، هر وقت اینا صالح باشن امت من به صلاح میاد کارش، و هر روزی که اینا فاسد شدن امت من کارش به فساد میکشه. العلماء و الامراء، یکی علما و دانشمندان اهل فرهنگ و فکر، و دوم فرمان روایان حکام. و خب این اتفاق توی اندلس افتاد. این یک بعد قضیه است که توی حاکمیت و مدیریت جامعه علل فروپاشیه. یکی هم تو متن مردم که فضا اجازه داد که فرهنگ و خلقیات و سبک زندگی جوامع مسیحی منتقل بشه، یعنی روح تقوا، روح عفاف، بحث حجاب، بحث حرمت مشروبات الکلی و امثال اینا، کلن اینا بره و اون فرهنگ غربی اون روز بیاد داخل کشور اندلس. باغستان‌های عظیمی مثلا باغستان‌های انگور وقف می‌کردن اصلا مسیحیان، برای اینکه مجانی با این انگورها مشروبات الکلی تولید بشه و داخل اندلس اینها رایگان توزیع بشه. دخترای مسیحی، زنهای مسیحی آرایش کرده خودشون در اختیار جوانای مسلمان می‌ذاشتن. یعنی اون صلابت، اون اقتدار، اون هیبت شکست. یعنی هم حکومت خراب شد، حکام یعنی علما و امرا اونجا در مدیریت جامعه مشکل پیدا کردن، هم فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی این فرهنگ دگرگون شد. خیلی عبرت آموز داستان اندلس برای امروز ایران، یعنی جامعه امروز خودمون رو خیلی میتونیم درس از داستان اندلس بگیریم، که وقتی حکومت رو به فساد میره، رو به رانتخاری، رو به پارتی بازی، رو به نمیدونم گروه گرایی، رو به سوء استفاده از بیت المال، رو به امثال اینها میره از یک طرف، زورگویی، سرکوبگری و امثال اینا، از اون برم جامعه تحت تاثیر فرهنگ غیر دینی قرار میگیره، مردم میل میکنن به فساد، به فحشا، به نمیدونم خوشگذرانی های دنیوی و امثال اینها، چجوری جامعه آماده میشه برای فروپاشی؟ چجوری آماده میشه برای فروپاشی؟ شوخی نداره. خدا رحمت کنه از امام رو میفرمون که خلاصه عقد خواهرخوندگی با کسی نبسته خدا. اگر ما پایبند به اسلام باشیم، اون ارزش ها باشه، بله خدا تضمین کرده که عزت و پیروزی رو نصیب ما بکنه. اما اگر ما راهمون رو عوض کردیم، راهمون شد راه فساد، راه سوء استفاده، راه اختلاس، راه نمیدونم دروغگویی و تزویر، راه فریبکاری در حکومت، و فرهنگ جامعهمون هم شد فرهنگ دنیا پرستی، پول پرستی، شهوترانی، نمیدونم بیبندوباری و امثال اینها، هیچ دلیلی نداره که جمهوری اسلامی هم سر جاش بمونه. به خودمون یک تلقین کاذب نکنیم. به هیچ وجه خدا تضمین نسپرده که جمهوری اسلامی سقوط نکند. اگر علل و عوامل سقوط اندلس و حکومت‌های دیگری که در طول تاریخ بودن و سقوط کردن، مثل حکومت عثمانی با اون اقتداری که نصف کره زمین شاید زیر قلمروش بود، چی شد سقوط کرد؟ خب این علل و عوامل سقوط این حکومت‌هایی که به ظاهر بود دیگه حکومت اسلامی بودن، اینا رو اگه تجزیه تحلیل کنیم، خب اگر اون علل و عوامل تو جامعه ما هم وجود پیدا کنه، قطعاً سقوط خواهیم کرد. یعنی قطعاً سقوط خواهیم کرد. گول نزنیم هی نگیم که نمیدونم نه ما ملت خیلی خوبی هستیم، ما نمیدونم چنینی مورد نظر عبیفان. نه، بالاخره یه قوانین خدا توی عالم حاکم کرده، اون قوانین کار میکنه تو عالم. این عبرتگیری از ماجرای اندلس بحث بسیار مهم. دوستان خودشون برن مطالعه کنن، منابع خوبی هست، کتاب‌های خوبی راجع به تاریخ اندلس نوشته شده، کتاب‌های قطور و حجیم نویسنده‌های مسلمان نوشتن، چیزای خوبی هست. حالا تو خود اینترنت هم جستجو کنید، قطعاً میتونید مقالات متعددی پیدا کنید، منابعی پیدا کنید. به هر حال بحث بسیار مهم است. جامعه‌ای که اهل عبرت گرفتن نباشه، جامعه رو به سقوطی خواهد. من جرب المجرب حلت به ندامه. چیز تجربه شده رو اگه کسی دوباره بخواد خودش تجربه کنه، سزاوار ندامت و سرزنشه. و امیرالمومنین فرمود که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت ها چقدر فراوانند، اما عبرت گرفتن ها چقدر اندکند.
خب ما این تاریخ گذشته ایران و جهان رو بخونیم، چقدر عبرت ها توش فراوانن، و اگر عبرت بگیریم از اونها، دولت مردان ما عبرت بگیرن، خودشون رو اصلاح کنن، بدونن که سقوط یک امر قطعی است اگر عوامل سقوط وجود داشته باشه. هیچ دلیلی نداره که سقوط نکنه یک حکومت، و مردم هم واقعا عبرت بگیرن، ببینن که میل کردن به فسق و فجور و خوشگذرانی و بیبندوباری و تجملگرایی و اشرافیت و امثال اینها توی فرهنگ عمومی جامعه چه پیامدهای سختی رو متوجه اونها میکنه، و همه عزت و اقتدار و حتی تاریخ. میگم واقعا خیلی عجیبه این داستان، 800 سال تاریخی یه ملت بشه کلن پاک کرد و مردم هیچ احساس نکنن که بابا 800 سال مسلمان بوده این ملت. خیلی کار عجیبی کردن غربی ها و مسیحی ها. بدونیم همه این اتفاقات شدنیه و درس بگیریم، یعنی از تاریخ عبرت بیاموزیم و نکته های عبرت آموزش رو به کار بگیریم. واقعا
توی پاراگراف اول صحبتون فرمودید که خب اومدیان محور حکومت چون اسلام نبوده، حالا اصلا بحث تشیع و کنار، کل اسلام که این اتفاق براش افتاده، حالا دولتی که با محوریت اسلام اومده بعد این داست. یکم کوچیک عرض بکنم که این آخرش برمیدین 800 سال رو پاک کردن. خب این باید ببینیم که چه عواملی با نمیشه که ما نبینیم، مردم نبینن خواب شدن رو، اما مردم به نظرم فکر میکنم که بی تفاوت میشن اون خواب کردن و برایشون مهم نیست که این خواب شد. چرا؟ بر اثر صدمات و لطمات و بعد وعده دروغ روش کردن که خوابازی که بوده خواب شدنه برایشون مهم نبوده. همینطوره؟
نه ببینید، این که ما بگیم این پاک شدن، نه، وقتی که شما دانش آموز رو بردید تو مدرسه، تاریخ کشورتون رو جوری درس دادید بهش که اصلا اون دوره رو بهش آموزش ندادید، خیلی سریع پریدید از اون، یه توضیح چند کلمه ای دادید و رفتید تو دوران بعدی، طبیعتا از بچگی بچه ها تاریخ ملتشون رو نمیدونن. خب نه میگم اونایی که اومدن قدرت رو به دست گرفتن بعد از دوران اسلامی همین کار رو شروع کردن،
حین پاک شدن
شروع کردن، تمام
اومدن. الان که داره یه مطلب پاک میشه ما داریم میبینیم دیگه، اما هیچی نمیگیم. چرا؟
بله، یعنی ببینید وقتی جامعه به فساد کشیده شده، به فحشا کشیده شده، به بیبندوباری کشیده شده، به عیاشی کشیده شده، به اشرافیگری و تجملگرایی کشیده شده، از این جامعه شما انتظار غیرت ورزی دارید که چرا تاریخ ما رو دارید پاک میکنید؟ یعنی داستان اینه، هم حکومت بد عمل کرده، زور گفته، ظلم داشته، نمیدونم فساد داشته، سوء استفاده گری داشته، هم این مال حکومت، اون هم مال مردم. از کی دیگه انتظار غیرت ورزی داری که چرا تاریخ ما رو داری پاک میکنی؟ مردمی که دیگه اصلا اون تاریخ رو بهش علاقه ندارن، مثل جامعه خودمون، وقتی اگر واقعا فرهنگ غربی بتونه نفوذ بکنه، مردم خوششون بیاد از همین بیبندوباری هایی که تو فرهنگ غربی هست و امثال اینا، خب حالا یک کسی بیاد بگن آقا مثلا تاریخ اسلامی این کشورم هست، دیگه کیه که غیرت ببرزه؟ اون آدمی که آلوده شده و خود باخته شده در برابر فرهنگ غربی، اون که دیگه آدم صاحب غیرتی نیست که نسبت به از بین رفتن هویت مثلا اسلامی تاریخ کشورش بخواد عکس العمل نشون بده. بنابراین چیز عجیبی نیست، کاملا شدنی بوده، کمان که شده. الان شما برید اسپانیا و ببینید این فاجعه عظیمی که یه سری از این روشنفکرها و گروه های فعال اسلامی اسپانیا را آورده بودن، این آقای طالبزاده توی این برنامه عصر جمعه هست باشون مصاحبه میکرد و تیکه های فیلم های از داخل اسپانیا و از محله های مختلف میابرد، یه چند جلسه با اینا صحبت کرد، واقعا خیلی چیزای عبرت انگیزی بود. آدم میبینه که به هر حال اگر عبرت نگیریم تکرار شدنیه برای خود ما هم.
این
کلیسا انجام میده، این تخریبات طبیعتا ببینید حکومت و کلیسا در اون دوران به هم گره خورده بودن، یعنی یک روحانیت مستقل در غرب وجود نداشت که بگیم حکومت مستقل از روحانیت و روحانیت مستقل هست. نه، کلیسا و دستگاه حاکمیت به هم بس بودن، هر دو هم دیگه را حمایت میکردن، با هم دیگه ملت رو میچاپیدن، دقت میکنید، و زورگویاشون رو میکردن، اجحافاتشون رو میکردن، اون تفرعون و تکبر خودشون رو ارضا میکردن، هم دستگاه کلیسا و هم دستگاه حکومت و سیاسی. صورت ظاهر میگفتن که نمیدونم دین از سیاست جداست کاملا، ولی فی الواقع اینا دستشون تو دست هم بود و حمایت میکردن و اصلا به عنوان یک حرکت مذهبی اومدن اندلس رو باش مبارزه کردن، کمان که تو جنگ‌های صلیبی هم همین بود دیگه. تو جنگ‌های صلیبی هم که حالا مثلا حدود 7 قرن بعد از این اتفاق میفته، شعارهای دینیه در بین مسیحی‌ها و با شعار دینی میان حمله میکنن. تو با اون داستان جنگ صلیبی با اون مدت طولانی هی دست به دست میشه قدرت، تا اینکه بالاخره به اون نقطه انتهایش میرسه. خب یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.